یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، و ابی انت و امی.
عشق عشق علیه السلام، علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خواهران و برادران عزیزم، امیدوارم عبادتتون مورد قبول درگاه حضرت حق باشه. خداوند کریمه و بخشنده، میگه تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست.
استاد ناصر مهدوی.
ما هستیم که باید از این سود در بکوبیم، از فرصتهایی که برامون فراهم میشه بهترین استفاده رو کنیم. مولا امام علی پیشتر به عنوان که روش تربیتی به ما اعلام کرده بود که مردم بادر الفرصت قبل ان تکون قصه، قبل از اینکه غم گریبانتون رو بگیره و اندوه وجود شما رو تباه کنه، از فرصت استفاده کنید و مقتنم بشمارید جریان زندگی رو. آنچه که ما در برابر خودمون میبینیم، یعنی زمان، ممکنه خدای نکرده یه روزی برسه که دیگه تکرار نشه. تعبیری که مولا حافظ به کار میبره، میگه وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، از حاصل از حیات جان این دم است تا دانی، سر عاشقان بشنو و از در طرب بازا، که این همه نمی ارزد شغل عالم فانی. یوسف عزیزم رفته ای برادران رحمی، که از غمش عجب دارم حال پیر کنعانی. وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی. به نظر من مغتنم شمردن غنیمت، البته یه بخشی از زمان ما اینه که برای معیشت خودمون تلاش کنیم، زحمت بکشیم، رنج بکشیم و البته زندگی پاکیزگی و سالمی رو برای خودمون درست کنیم، اما بخش دیگری از اینه که ساحت‌های دیگر وجودمون رو البته تحصیب کنیم، تربیت کنیم، تقویت کنیم و پرورش بدیم، مثلا قوه خیالمون از اندیشه های منفی دورش کنیم، به خیالات خوش رهبری و هدایتش کنیم، مثلا نگریستن در طبیعت، استفاده از هنر و بعد قضاوت های خوب و صحیح و درست در حق دیگران. اونجاییست که خیال آدمی سرزنده میشه، دل رو فربه کنیم از اوصاف بسیار دلانگیز و از عقل سود ببریم، درست بیندیشیم، سخن بدون دلیل رو نپذیریم، و اگه به دیگران میخواییم یک عقیده‌ای رو القا کنیم، اول دلایلمون رو به رخ بکشیم، نشانه های عقل پسند خودمون رو پیش ببریم و البته از خلوت استفاده کنیم و به تقرب برسیم و خدا رو از نزدیک احساس کنیم. اینا یعنی غنیمت شمردن عمر، شفقت بر انسان ها یعنی غنیمت شمردن عمر. خواندن کتاب فربه کردن ذهن، یعنی مقتنم شمردن زمان. برای همه اینا ما از خدا مدد میجوییم، از او کمک میخواهیم تا همراه ما باشه، کمکمون کنه، راه رسیدن به کمال رو بر ما آسان تر کنه و از این که این وسوسه های نفسانی یک بار از راه برسد و هستی ما رو سیاه و تباه کنه به او پناه میبریم و رو ما در امان نگه داره. در نوبت پیش اشاره کردم که علاوه بر این که امام علی میگه خدا مرکز همه زیبایی است و به دل آرامش میده، علاوه بر این که آدمی به هنگام ترس و بحران و استراب و وحشت میتونه به خدا پناه ببره و از اون نیرو بگیره، این خدایی که معرفی میکنه محبوب معشوق، میشه به او مهر ورزید و سر در آستان و فرود آورد و سر بر دوش و گذاشت و نجوا ناله کرد. علاوه بر این که این خدا به زندگی معنا میبخشه، یعنی میبینید همه چی فرو میپاشه، از کف میره، بی دوامه، ولی خدا میمانه و این محبوب همیشه کنار آدمی است. علاوه بر اینا گفت خدایا من میخوام عزیز باشم و تو منو حمایت هم کن، من میخوام شریف باشم و تو حامی من باش. معنیش اینه که خداوند بنده عزیز خود رو دوست داره، بنده محترم، محتشم، شریف خودش رو دوست داره. حیف هم اومد این بحث رو نیمه کاره بگذارم و به بحث بعدی بپردازم. دیدم این جمله رو از امام علی خوندنش خیلی خیلی دلپذیره. میفرماد المنیت و ولد دنیت و تقلل ولد توسل. یعنی این تعبیر فوق‌العاده است. شما خدای او در حقیقت امام علی رو به این وادی کشونده، یعنی میفرماید که من حاضرم تن به مرگ بدم، یعنی در یک موقعیتی که به اصطلاح میگن موقعیت تراژیک، یعنی موقعیتی که شما همه راه ها رو برات بستن، نمیدونی چی کار کنی. یک طرف بحث اعتباره، یک طرف بحث شأن آدمیست، یک طرف میخواست حقوق واقعی انسانی دفاع کنی، مثلا حق فکر کردن، حق انتقاد و اعتراض کردن، حق طلب یک زندگی سالم، یک طرف اینه. اما طرف دیگه راه ها بسته است، یعنی میگن نه اینا فایده نداره مگر این که بالاخره بجنگی اینا رو به دست بگیری و میدونی اگر بجنگی میمیری، میدونی که راه ها بسته است. امام تو این موقعیت میگه کدوم رو انتخاب کنیم، یعنی خدا دوست داره ما چگونه باشیم. باورتون میشه؟ امام میگه خدا دوست داره شما از شرافتتون استفاده کنید، شما از حریت و سهم انسانی خودتون دفاع کنید. بل آدم یه وقتایی در یک مقابله، در یک مثلا نمیدونم تعارضی ممکنه مالش از دست بده به خاطر عزتش، ممکنه مثلا شغلش رو از دست بده ولی حاضر نباشه زبونی حقارت رو بپذیره. اما میگه حتی اگر پای جان به میان آمد، یه جوری شد که پای جان به میان آمد، اونجا باید چی کار کرد؟ اونجا ما باید چی کار کنیم؟ امام میفرمد المنیت و ولد دنیه، مرد آری اما حقارت نه، پستی نه. و بعد میفرمد التقلل ولد توسل، این که آدمی کمتر بخواد، کمتر بخوابه، کمتر بخواهد، اما دست توسل و نیاز به سوی یه مش آدم ناکس رو بلند نکنه، میگه خیلی بالاتر از اینه. همونطور که در نوبت پیش اشاره کردم، میگه گیرم همه دنیا رو به ما دادن، همه دنیا رو دادن، به همه آرزوهامون رسیدیم، ولی از درون پاشیدیم، شخصیتمون تیره شد و اعتبارمون شکست. این امامی که ما با او سخن میگیم میفرماید که فایده ای نداره، باختی، چون همه چیز رو از دستت میگیرن، تو میمانی یک قلب تباه. اون وقت چگونه میخوای در برابر خدا بایستی و بعد بگین امانتت رو من به این روز انداختم؟ صد دریغ دوستان عزیز. گاهی اوقات شرایط ما یه گونه ای میشه که به خاطر یک متاع حتی غیر طبیعی، غیر ضروری، ما خواهش میکنیم از این و آن، ما طلب میکنیم، متوجه نیستیم که در اثر این خواهش، در اثر این طلب، در اثر این نیاز داریم خودمون رو از دست میدیم. میدونید کربلا در حقیقت برخلاف اون تحلیل ها و گفتگوهایی که مطرح شده در تاریخ که گویی امام حسین علیه السلام مثلا تشریف بردن و از در خواب دیدن، در رویا دیدن، نمیدونم از قبل تعیین شده بود، باور کنین اینا به لحاظ تاریخی خیلی اعتبار ندارن. وقتی میگیم اینا اعتبار ندارن، ممکنه به سری بر بخوره، بعد با این حرفا دکان و مغازه برای خودشون درست میکنن فلان. امام حسین آگاهانه از مدینه رفت. چرا رفت؟ من تصورم اینه که امام حتی در پی قیامم نبود، امام میخواست بالاخره میدونست تو چه دوره‌ای داره زندگی میکنه، ولی به او داشتن تحمیل میکردن که بیعت رو بپذیره. میخواستن بگن تو به شرطی میتوانی زنده بمانی، به شرطی میتونی ادامه حیات بدی که اعتبار تو بفروشی، آزادی تو به یک آدم تبهکار بفروشی. به همین دلیل ابتدا از مدینه بیرون رفت، چون میخواست دنبال زندگی بود. امام حسین، امام حسین دنبال زندگی شرافتمندانه بود، چرا که بارها گفته بود خدا دلهای عالی رو دوست داره، خدا زندگی های با کیفیت رو دوست داره، خدا انسان های بزرگ رو دوست داره. مکه اونطوری شد، آخر تو ماجرای کربلا امام تو تنگینا قرار گرفت، خودش نمیخواست بمیره، چون تا زمانی که به آدمی فرصت بدن برای زندگی، او باید زندگی کنه و از فرصت زندگی استفاده کنه. اما راه بسته شده بود، گفتن اگر قرار بمانی باید تسلیم بشی، دیگه عزت باید از کف بره. اون وقت امام یاده این سخن پدرش افتاد، المنیت و بلدنیه و تقلل بلد توسل، میمیرم ولی حرمتم رو از کف نمیدم، چون خدا دلهای با حرمت رو دوست داره. خدایی که علی معرفی میکنه، آدم وقتی سرفرازه، آدم ها وقتی آزادن، آدم ها وقتی مستقلن فکر میکنن، آدم ها وقتی سرنوشت سازن، آدم ها وقتی فعال هستن، پویا هستن، تأثیرگذار و مفید هستن، این انسان رو دوست داره، نه یه آدم حقیر ضعیف. در همون ماجرای کربلا یکی گفت آقا من نمیتونم با شما بیام، شمشیرم برای تو، نیزم برای تو، اسبم برای تو. امام لبخند زد، گفت عزیزم همه اینا رو بردار با خودت ببر. گفت پس تو شما چه میخواهی؟ دنبال چه میگردید؟ گفت ما دنبال جنگ نیستیم که به من شمشیر میدی. گفت پس دنبال چه میگردی؟ گفت من دنبال دلهای عالی میگردم، من دنبال قلبهایی میگردم که به حرمت انسانی، به عزت انسانی، هم خودشون و هم حرمت دیگران، عزت دیگران، آزادی دیگران احترام میذارن. چرا که دوست ندارم در قیامت سر بلند کنم، دوست ندارم سر بلند کنم در حالی خدا رو ببینم که از خودم عقب نشینی کردم و شخصیتم رو به خاطر هوای نفسم پایمال کردم. خدا دلهای عالی رو دوست داره، خدا قلبهای عزیز رو دوست داره. شما در همان قرآن خوندید دیگه، و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه. چه کسایی میتونن از این عقبه های سخت سرنوشت سر بلند کنن، اوج بگیرن و به دیدار خدا نائل بشن؟ میونهایی که هم آزادند و هم آزادی دیگران رو میخوان، هم عزیزن، خودشون شریفن، هم دوست دارن انسانها عزیز و شریف و محترم باشن. و البته خدا، خدایی که امام علی معرفی میکنه، عاشق چنین انسانهای شریف و معتبر و در واقع با احترام. المنیت و بلدنیه و تقلل و بلد توسط از دهرو یامان یامون لک و یامون علیک، فیضا کان لک فلا تبتر و ازا کان علیک فسر. دو روزه، یه روز اقبال میشه زندگی به تو، یه روز ادبار میشه. وقتی اقبال میشه وقتی خوب سرکش مباش، و وقتی که دستت خالیست صبور باش، طاقت داشته باش، عزتت رو ارزان و آسان در مرز فروش و تاراج قرار نده. درود بر شما تا نوبت بعدی انشاءالله.
الهی که همیشه در مسیر مولای متقیان علی علیه السلام باشید و پیرو راه ایشان. اما در تقویم رسمی کشورمون دوستان، فردا 12 مردیبهشت سال روز شهادت استاد مرتضی مطهری که به نام روز معلم نامگذاری شده، معلمانی که نقش بسیار مهم و حیاتی در جامعه ایفا میکنن و به گفته حضرت امام نقشی همچون نقش انبیا رو برای مردم دارن. رهبر فرزانه انقلاب هم درباره استاد شهید مرتضی مطهری فرمودن که آقای مطهری در پیروزی این انقلاب، بلکه در به وجود آوردن این انقلاب هم نقش بسیار اساسی رو داشتن. مرحوم مطهری جز شخصیت ها و پیشروان کاروان تقریب روحانی و دانشجو بود که با قوت و صلابت شخصیت علمیش مخاطبان خودش رو متواضع کرده. یاد و خاطری استاد شهید مرتضی مطهری رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح اون شهید بالا مقام.
اگر می‌خوایم خودمون قیمت پیدا بکنیم، و اگر میخوام در نزد خدا محترم باشیم، در نزد پیغمبر خدا محترم باشیم، در نزد ملل جهان محترم باشیم، باید این اصل را زنده بکنیم. چجور ما زنده بکنیم؟ ما باید امروز فرض کنیم آقا اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه می کرد؟ درباره چه مسئله ای می اندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله من قسم می خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می لرزد. بابا این یه مسئله دو تا چهار تاست، یک مسئله دو تا چهار تاست. اگر کسی نگوید گناه کرده است، من اگر نگم والله مرتکب گناه شده ام، و هر خطیب و واعظی که نگوید مرتکب گناه شده است، گذشته از جنبه اسلامی. آخه این چه تاریخچه‌ای داره؟ فلسطین، قضیه فلسطین که مربوط به یه دولتی از دولت‌های اسلامی هم نیست، مربوط به یه ملت است، مربوط به یک ملت، به یک ملتی که به زور او را از خانه‌اش بیرون کردند. تاریخچه چه تاریخچه‌ای؟ مدعی هستن که در 3000 سال پیش ما دو نفر، از ما یکی داوود یکی سلیمان، در اونجا یه مدت موقت سلطنت کردن، دیگه تموم شد. در تمام این مدت 2000-3000 ساله، این تاریخ شما بخونید، کی بوده است که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشته باشه؟ کی بوده است؟ کی بوده است که سرزمین فلسطین اکثریتش مال ملت یهود باشد؟ کی بوده؟ قبل از اسلام مال اونها نبود، بعد از اسلام مال اونها نبود. روزی که مسلمین آمدن فلسطین رو فتح کردن، فلسطین در اختیار مسیحی ها بود، نه در اختیار یهودی ها. و اتفاقا یکی از موادی که مسیحی ها با مسلمین که صلح کردن گنجوندن این بود، گفتن شما یهود در اینجا یه وقت راه ندید. این ماده بود که مسیحی های فلسطینی گنجوندن با مسلمین، گفتن ما با شما زندگی میکنیم ولی با یهود زندگی نمیکنیم. کی بودن؟ چطور شد آمدی وقت یک دفعه نام وطن یهودی به خودش گرفت؟ شما در هر چه شک بکنید، از جنبه اسلامی نمیخواد بحث بکنید، از جنبه انسانی بحث کنید. یکی از قضایایی که کارنامه قرن ما را تاریک میکند، این قرنی که به دروغ نام حقوق بشر، نام آزادی، نام انسانیت به خودش میدهد، همین قضیه است.
آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما عزیزان، انشالله که طاعات و عبادات یکایک شما خوبان در این روزهای پایانی ماه ضیافت الله مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه و پیشاپیش هم فرارسیدن عید سعید فطر رو خدمتون تبریک عرض میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده، عضو دفتر استفتاءات مقام معظم رهبری و رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی، در خصوص میزان زکات فطره بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتن که امسال میزان زکات فطریه بر مبنای قوت قالب گندم هر نفر مبلغ 40,000 تومان و بر مبنای قوت قالب برنج به میزان 150,000 تومان اعلام شده که مؤمنین در انتخاب هر یک از این موارد مخیر هستند. رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی در ادامه گفتن که زکات فطر وقت معین داره که از شب عید تا ظهر روز عید سعید فطر بایستی پرداخت بشه. حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در ادامه گفتن احتیاط این است که فطریه رو قبل از نماز عید پرداخت بکنن و اگر موفق به پرداخت اون نشدن، اون مبلغ رو کنار بگذارن تا در اولین فرصت اقدام به پرداخت اون بکنن. انشاءالله که طاعات و عبادات یکایی که شما عزیزان نمازگزار و روزدار مورد قبول حضرت حق تعالی قرار بگیره. در ادامه با شما هستیم با رادیو گفتگو و میان برنامه گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنیم، یه دقیقه گوش کنیم من چی میگم.
گفتم الستو به ربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت
ما یک اصطلاحی در روانشناسی داریم به نام آلودگی های روانی.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
در حقیقت ما آلودگی محیط زیست داریم، آلودگی صوتی داریم، آلودگی حالا هوا داریم، اما آلودگی روانی هم داریم. یعنی چی؟ یعنی کارهایی رو انجام میدیم که روان دیگران رو به هم میریزیم. یعنی کارهایی رو هم مثل اینکه آقای آشغال بندازیم یا آشغال بندازیم محیط زیستمون رو آلوده بکنیم، یا آشغال روانی میندازیم. مثلا طرف شاد و خرم از خونه اومده بیرون، داره میره سر کار، یهو من حالا یه کمی بی موبالات اومدم، ماشینم رو دوبلم نه سوبله پارک کردم، راوندون درست کردم، اعصاب این آدم رو خورد میکنم. کسی که داشت خیلی خوب و خوش میرفت سر کارش، پای اعصاب خورد و آلوده میره سر کارش، فقط نیم ساعت بعد اونجا تمدد اعصاب بکنین که این حرکت مسخره حالا آلودگی من رو بتونه با خودش هضم بکنه، هی با خودش این کلنجه ها رو بره، برای اینکه دوباره بتونه همون آدمی بشه که از خونه اومده بیرون. خب این حق و ناسه، این آلودگی روانیه. من حق ندارم به این راحتی روان دیگران رو به هم بریزم. یا اون همسایه که سرصدا ایجاد میکنه نمیدونه این پایینیه داره خون خونش رو میخوره، که برم بگم نرم بگم، حالا بذار ببینیم خودش میفهمه، حالا بذار ببینیم خودش یه چیزی به پسر بچهش میگه که انقدر داره میکوبه بالا پایین. فکر میکنی تا به ذهنش رسید میاد زنگ میزنه؟ نه، کلنجار میره، مهلت میده، صبر میکنه و تو اون دو ساعت پدرش در میاد، از جهت روانی به هم میریزه. شاید دانش بگه آی بی ارزه، تو نمیتونی بری مثلا به اینا بگی ساکت باش. شاید 50 جور حرفو شنیده، با خودش رو سرزنش کرده، خودش رو له کرده برای اینکه بیاد یه جمله به شما بگه. چرا ما اینو به وجود بیاریم؟ چرا سلامت روان افراد رو به هم بریزیم؟ چرا دین ما اینقدر روی موضوعات اصرار داره؟ دین ما بزرگترین دین روانشناسیه. تک تک اینها بر اساس اصول روانشناسی گفته میشه که من حق ندارم دیگران رو آشفته بکنم. حق الناس یعنی آشفتگی روان دیگران.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو برای کاری که شما عزیزان دارم. باز هم روز جهانی کار و کارگر رو به همه کارگران و زحمتکشان عرصه اقتصاد کشور تبریک میگیم و همینطور فرارسیدن سال روز شهادت استاد مطهری رو هم گرامی میداریم و روز معلم رو به همه معلمین، اساتید و اندیشمندان و زحمتکشان عرصه تعلیم و تربیت تبریک میگیم و توفیق روزافزون همه این بزرگواران رو از خداوند منان خواهانیم. به ساعت 4 بعد از ظهر رسیدیم و همراه میشیم با برنامه بعدی خودمون، امواج شبهه. You can't buy bread, you can't do anything, it's a disaster. دشمنان این ملت